که اون ارزش خلقتی ما ظهور بکنه. یعنی بچه‌ای که متولد میشه بشه حجره ابن عدی، بچه‌ای که متولد میشه بشه زینب کبرا، بشه قمر بنی هاشم، بشه علی اکبر. این سرمایه گذاری برای ظهور شخصیت ذاتیه. این عنایت و توجه مال عظمت ماست که توجه خدا رو به ما معطوف کرده. خیلی هم جالبه که در قرآن میگه من رهاتون نمی کنم، ایحسب الانسان ان یترک سدا. چطور رهاتون بکنم؟ شما دارای ارزش بسیار والایی هستی، رها بشین. من گاو و شتریم که رهاتون بکنم؟ مگه خاک و علف بیابان و پشه و مگس این که رهاتون بکنم؟ تمام سرمایه معنوی و مادی من محض شما از دست رحمت من صادر شده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه در روی زمینه برای هزینه شدن برای شما آفریده شده. حملناکم فی البر و البحر، دریا و خشکی رو برای رفت آمد شما گذاشتم. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در عالم بالاستم رام شما قرار دادم، بعد نوکری شما رو بکنم، رهات کنم. مگه ارزون تموم شدی برای من که رهات بکنم؟ و تا جایی که امکان داره از سقوط ما ممانعت میکنه، از هبوط ما ممانعت میکنه. من یه وقت به دوستانم گفتم به خدا قسم حادثه کربلا با همه عظمت و مصیبتش و با اون همه داغ و با اون همه رنج که تا دنیا باقی زخمش خوب نمیشه، میارزید اتفاق بیفته برای اینکه سه نفر نرن جهنم؟ حر ابن یزید، ابوالعطوف ابن حرس انصاری و سعد ابن حرس انصاری، این سه نفری که روز عاشورا توبه کردن. شاد بود ابی عبدالله از اینکه این حادثه اتفاق افتاد، سه تا رو از سقوط نجات داد. میارزه این سرمایه گذاری برای اینکه انسان سقوط نکنه و عروج بکنه. یعنی هر دو جهت رو باید در نظر داشت. برای اینکه سقوط نکنه و صعود بکنه، میارزه که 950 سال یه پیغمبرشو در محاصره انواع شکنجه ها زنده بداره که انسان به جهنم و به اسفل سافلین سقوط نکن. یکی دو سه تا آیه رو عنایت کنید. اینی جائلون فی الارض خلیفتن، کلمه خلیفه الف لام نداره. اینی جائلون، جائلون از نظر ادبیات عرب اسم فاعل دلالت بر استمرار داره. کلمه خلیفه که الف لام نداره دلالت بر نوع داره. یعنی ملائکه، موجودی رو میخوام خلق بکنم که دونه دونه شون در این کره زمین جانشین من باشن. آینه منعکس کننده صفات و اخلاق من باشن. ملائکه با اون عظمت خلیفه نیستن، نه اونا ظرفیت شما رو ندارن. اگه ظرفیت شما رو داشتن علمن الاسماء کلها به طرف اونا برمیگشت، همه معرفت رو میداد به اونا. ظرفش رو نداشتن که نداد به اونا. این یک آیه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. شما کلمه احسن و تقویم و اگه درباره جنی ملکی غیر انسانی در معارف الهیه پیدا کردی، ما احسنیم و احسن تقویم هم هستیم، احسن خالی هم نیست. تمام سرمایه صنعتی خدا در ما به کار گرفته شده که شدیم احسن، چون افعل و تفضیل دیگه بالاتر از احسنی نیست، یعنی کارو با ما کامل کرد، کارو با ما تموم کرده. این نمونه از آیاتیست که شخصیت و عظمت و کرامت و ارزش خلقتی و جایگاهی انسان رو بیان میکنه. دو تا روایت هم عنایت کنید، هر دو رو من از یه تفسیر قرن 11 هجری گرفتم. الانسانو روایت از رسول خداست. الانسانو بنیان الله، بنیان الله. شما در همه قرآن خطاب یا جنی میبینید که کلمه جن رو به یه متکلم وصل کرده باشه، ای جنها یم. شما در قرآن مجید کاخ هیچ اعلی حضرتی رو میبینید که پروردگار وصل به یه متکلم کرده باشه، قصری کاخم. شما یه خونه ای رو که چهار تا دیوار داره، یه تاق با یه مش سنگای بیرون مکه ساخته شده، تو قرآن ببینید به ابراهیم و اسماعیل میگه تهرا بیتی خانه ام، نه چلچراغ داره، نه گرونترین سنگ یزد داره، نه با سنگای کریستال زینتش دادن و نه ملاتش از طلا و نقره است، گله و یه مش سنگ خارای سیاه، اونم توی دره. انتهرا بیتی. اما تو قرآن زیاد میبینید یا عبادی، بندگانم، شما مال منین. این رو خونه رفتید فکر کنید، شما مال منین یعنی چی؟ من چقدر ما میارزیم که ما رو برای خودش برداشت؟ چقدر؟ چرا به گوسفند نمیگه مال منی؟ چرا؟ گوسفند و شتر و گاو و میگه رام شما قرار دادم که از گوشتش بخورین، از شیر و پشمشم استفاده بکنین. چرا نمیگه گاو از من؟ چرا در هیچ آیه ایمان نمیبینیم این آیه رو جز در حق انسان؟ نفخت و فیه من روحی. الانسان و بنیان الله. پیغمبر ساختمان وجود انسان رو چسبونده به خدا، یعنی از نظر ادبی انسان و بنیان الله، انسان ساختمان خداست. بعد پیغمبر می‌فرماید ملعونون من هدم بنیانه، خدا لعنت کرده اون انسانی که این ساختمان رو با کلنگ گناه تخریب بکن. تخریب این ساختمان گناهش از تخریب کعبه سنگین تره. اون خانه گله، این موجود دله. و یه روایت دیگه که از خودشه، الانسان و سری و انا سره، انسان راز پنهان منه و من راز پنهان انسانم. این دیگه یعنی چی؟ اینو من نمیفهمم. لغت سر رو میدونم یعنی راز، ولی یعنی چی رو من نمیدونم، یعنی واقعا عمقش رو درک نمی کنم، حالیم نمیشه. فقط میدونم که این روایت یه عظمت بی نهایتی رو از انسان نشون میده. انسان راز پنهان منه و من راز پنهان او. خب به این یه سوال جواب داده شد که این همه هزینه برای انسان برای چی؟ فقط به خاطر ارزش خلقتی و ذاتی اوست.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد انصاریان در خصوص ارزش و اهمیت مقام انسان بهره‌مند شدیم. تا فردا، خداحافظ.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوهم. یک سمت هیاهو یک سمت هماسه از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق تو فقط عشق فقط عشق فقط عشق فقط عشق
ایران را بشنوید. از قله عاشورا تا دریای زهور، زیارت سرخ معنی زندگی در عصر غیبت، نویسنده اسماعیل شفیعی سروستانی. آنگاه به آسمان ششم بالا رفتیم و در آنجا مردی گندمگون و بلند قامت را دیدم که می گفت بنی اسرائیل پندارند من گرامی ترین فرزندان آدم در پیشگاه خدا هستم، ولی این مرد از من نزد خدا گرامی تر است. و چون از جبرائیل پرسیدم او کیست، گفت برادرت موسی بن عمران است. بر او سلام کردم، جواب داد و همانند آسمانهای دیگر فرشتگان بسیاری را در حال خشوع دیدم. سپس به آسمان هفتم رفتیم و در آنجا به فرشته‌ای برخورد نکردم، جز آن که گفت ای محمد حجامت کن و به امت خود نیز آن را سفارش بکن. و در آنجا مردی را دیدم که موی سر و صورتش سیاه و سفید بود و روی تختی نشسته بود. جبرائیل گفت او پدرت ابراهیم است. بر او سلام کردم، جواب داد با تهنیت و تبریک گفت و مانند فرشتگانی را که در آسمانهای پیشین دیده بودم در آنجا دیدم. و سپس دریاهایی از نور که از درخشندگی چشم را خیره می کرد و دریاهایی از ظلمت و تاریکی و دریاهایی از برف و یخ لرزان دیدم. و چون بیمناک شدم جبرائیل گفت این قسمتی از مخلوقات خداست. و در حدیث دیگری فرمود از آنجا به سدرت المنتها رسیدم و در آنجا جبرائیل ایستاد و مرا تنها گذارده و گفت برو. گفتم ای جبرائیل در چنین جایی مرا تنها میگذاری و از من مفارقت میکنی؟ گفت ای محمد اینجا آخرین نقطه است که صعود به آن را خدای عزوجل برای من مقرر فرموده است و اگر از اینجا بالاتر آیم پر و بالم میسوزد. آنگاه با من وداع کرد و من پیش رفتم تا آنگاه که در دریای نور افتادم و امواج مرا از نور به ظلمت و از ظلمت به نور وارد می کرد تا جایی که خدای تعالی می خواست مرا متوقف کند و نگه دارد. آنگاه مرا مخاطب ساخت و با من سخنانی گفت و در این که آن سخنانی که خدا به آن حضرت وحی کرده چه بوده است در روایات به طور مختلف نقل شده است و قرآن کریم به طور اجمال و سربسته می گوید پس وحی کرد به بنده اش آن چرا وحی کرد. و از این رو برخی گفتن مصلحت نیست در این باره بحث شود، زیرا اگر مصلحت بود خدای تعالی خود می فرمود. و بعضی هم گفتند اگر روایت و دلیل معتبری از معصوم نقل شده باشد مانعی در اظهار و نقل آن نیست. و در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده است که آن وحی مربوط به مسئله جانشینی و خلافت علی ابن ابی طالب و ذکر برخی از فضائل آن حضرت بوده است. و در حدیث دیگری است که آن وحی سه چیز بود: یک، وجوب نماز، دو، خواندن سوره بقره، سه، آمرزش گناهان از جانب خدا. تعالی غیر از شرک و در حدیث کتاب بصائر است که خداوند نامهای بهشتیان و دوزخیان را به او داد و به هر صورت رسول خدا فرمود پس از اتمام مناجات با خدای تعالی بازگشتم و از همان دریاهای نور و ظلمت گذشته در سدرت المنتها به جبرائیل رسیدم و به همراه او بازگشتم. همسایگی خداوند و احراز مقام جنب اللهی زیباترین و قابل فهمترین توصیف از مقام قرب حضرت امام علی علیه السلام در جمع صفات کمالی و حضرت حق جل و اعلا است. نردبان تقرب، مودت اهل بیت. آن روز که پیامبر خدا در پاسخ به اصحاب مزد رسالت و مجاهدت خود را از زبان کلام وحی مودت و محبت در حق خیشان نزدیک یعنی اهل بیت اعلام کرد و از زبان وحی فرمود:
قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى.
من مزدی از شما درخواست نمی کنم مگر آن که مودت و دوستی در باره نزدی کنم. گمان نمی بردند که این هم خود لطف دیگری است که خداوند و پیامبر رحمت در حق بندگان مأمور می دارند تا در اثر آن مجال تقرب آنان به پروردگار فراهم شود و آنان از راهی میانه و به سرعت به سرمنزل مقصود برسند. مدرسه شریعت، مدرسه تأدیب و تربیت اعضا و جوارح انسان و متعبد ساختن بندگان در بارگاه خداوند متعال است، بدان گونه که با تطهیر همه اعضا و پیراستن از جمله محرمات بر توسن نفس دهن زده و آن را رام و مطیع سازد. در رتبه بعد بنده متشرع در مدرسه اخلاق مهذب می شود و نفس را تحت اشراف مربی و مرشدی ره یافته و ره رفته و به مدد اذکار و عبادات از هر گونه رچ تصحیح می سازد تا صفات کمالی در وجود او جای گزیند و مظهر صفات الهی و شاگسته مقام خلیفت اللهی شود. تصحیح در معنی رشد و نمو دادن استعداد و تطهیر و پاکسازی آمده است. پالایش نفس از رذایل اخلاقی و آراستگی به فضایل. مرحوم نراقی می نویسد: زنهار ای جان برادر، تا حدیث بیماری روح را سهل نگیری و معالجه آن را بازیچه نشماری و مفاسد اخلاق را اندک ندانی، مسامحه در معالجه آنها آدمی را به هلاکت دائم و شقاوت ابدی می رساند و صحت روح و اتصاف آن به محاسن اخلاق باعث زندگانی ابدی و حیات حقیقی می شود و بعد از آنکه ساحت نفس از اخلاق ناپسند پاک و به اوصاف پسندیده آراسته گردد، مستعد قبول فیضهای الهی می شود. چنان که در مقاله بلند فراخوان دو ذکر شد، در اثر ناپرهیزکاری دروازه های جسم و جان آدمی بر جنود ابلیسی گشوده می شود و سهم و ساحت آن جولانگاه شیاطین خواهد شد. نجاسات فیزیکی محرماتی همچون نجاسات و نجاسات متافیزیکی محرماتی همچون دروغ و غیبت ظرف وجودی و ساحت قلب را چنان آلوده می سازد که به قول جناب مولانا زنگار تمامی سطوحش را فرا می گیرد. آینه اتدانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. این همه مجال قرب الالله و اتصاف نفس به صفات رحمانی را از بین می برد و مقام آدمی را نازل و همسنگ بهائم بلکه پایین تر قرار می دهد. چنان که در این باره خدای تعالی در قرآن کریم می فرماید: و در حقیقت بسیاری از جنیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم، چرا که دلهایی دارند که با آن حقایق را دریافت نمی کنند و چشمانی دارند که با آنها نمی بینند و گوشهایی دارند که با آنها نمی شنوند. آنان همانند چهار پایان بلکه گمراه ترند، آری آنها همان غافل ماندگانند. در روایات آمده است ملائک به خانه‌ای که در آن سگ باشد داخل نمی شوند تا آن زمان که خانه جسم و ساحت قلب انسان محل سکونت نجاسات و رذایل و جولانگاه جنود ابلیسی باشد، مجال فرود ملائک و جایگیر شدن صفات کمالی فراهم نمی آید. از این روست که علمای اخلاق قائل به طی مراتب و مدارج مهم و اهتمام جدی از سوی انسان طالب و مستعد در این باره هستند و ضرورت تفکر، مشارطه، مراقبه، محاسبه، مؤاخذه، توبه و انجام اعمال عبادی در این باره را یادآور می شوند. منابع وحیانی اما از آیات و روایات تهذیب نفس را به عنوان جهاد اکبر می شناسند و از آن به عنوان بزرگترین هدف ارسال پیامبر و انزال کتب یاد می کنند، چنان که فرموده است: اوست آن کس که در میان بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت به ایشان بیاموزد و آنان قطعا پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. امام علی علیه السلام درباره آن که اهتمام می‌ورزد تا نفس خود را مزکی کند می‌فرماید: خوشا به حال آن کس که با فرعون هوای نفس خود مبارزه کند و از سوی موسای عقل و تقوای خود اطاعت کند. بی تردید در طی مراتب مواقع بسیاری فراروی سالک الالله قرار می گیرد که می بایست از آنها از آن همه عبور کند. مردان بسیاری در طول تاریخ در این باره اهتمام برزیده اند و از این طریق طی مراتب کرده اند تا آنکه مراتبی از تقرب را از آن خود ساختند. در این باره مودت و حب اهل بیت نردبان شگفتی است که همه استعداد و ظرفیت برکشیدن طالبان مستعد را در خود پوشیده دارد. در عموم زیارات بیشه اهل بیت زائر با عرض ادب و اعلام مودت و تبری جستن از دشمنان حضرات معصوم از خداوند مجال و مقام قرب و تقرب را از طریق این دو ذوات مقدسه طلب می کند. تقرب می جویم به خداوند به واسطه دوستی با شما و بیزاری جستن از دشمنان شما. از پیامبر اکرم روایت شده است که فرمودند: خدا را دوست بدارید برای نعمتهایی که به شما ارزانی داشته است و مرا هم دوست بدارید به جهت دوستی با خدا و با فرزندان من دوستی نمایید، چون من آنها را دوست دارم. از مودت و تقرب اهل بیت به مودت و تقرب به خداوند تعالی هیچ فاصله ای نیست. راهی مستقیم و سری که به دلیل توجه و عنایت خاصی خداوند به اهل بیت سالک و طالب در کوتاه‌ترین زمان به مقاماتی بالا ناگل می‌آید. مقاماتی که طی آن از سایر طرق سالها مجاهدت می‌طلبد. البته این همه به معنی ترک تکالیف و اهمال در انجام وظایف و پاسداری از حدود و شریعت الهی نیست. این بزرگان مصطفی و مجتبای خداوند واسطه های فیض الهی اند و فیض بخشی بر تمام مخلوقات و کل آدم هستی از مسیر آنان صورت می گیرد. چنان که در بخش مثلث قرب عرض کردم، واقعه مقدس قرب در گروه سه اصل معرفت تولا و تبرا است. هرچه دامنه و گستره و ژرفای معرفت و تبرا و تولا بیشتر شود، به همان اندازه قرب هم اتفاق می افتد. از اینجاست که در زیارت عاشورا سالک طریق قرب از خداوند یکتا معرفت و تولا جستن به ساحت قدس حسین و تبرا از دشمنان ایشان را طلب می کند و می گوید: از آن خدایی مسئلت می کنم که مرا به شناخت و اعتقاد به شما اهل بیت اکرام کرده و بیزاری از دشمنانتان را به من روزی کرده است، این که مرا در این دنیا و آخرت با شما قرار دهد. معیت در دنیا و آخرت با اولیای الهی به معنای تقرب به آنان و لاجرم تقرب الالله است و این تقرب تقرب در مکان نیست، بلکه تقرب در صفات کمالی است. وگرنه در گذشته و هم امروز بسیارند کسانی که در وجه مکانی و زمانی با اهل بیت نزدیک و حتی همسایه و همزبان بودند. هنگامی که زوار بقی بر آستان سه امام عالی مقام، امام حسن، امام باقر و امام صادق می ایستند، با کسب رخصت عرض می کنند: ای آقایان ما، ای فرزندان رسول خدا، من بنده شما و پسر کنیز شماگم که ذلیل در برابرتان و فزاینده در علو و قدر و منزلتتان و اعتراف کننده به حق شماگم. آمده ام به درگاهتان به حال پناه خواهی و حرم شما را قصد کرده و به وسیله مقام شما تقرب جویم و متوسل شوم به خدای تعالی. ما به دلیل نقصان معرفت قادر به شناسایی مقام خود و نیاز خود نیستیم. از همین روز که به نسبت معرفت در آستان خداوند یکتا و حضرات معصومان دست طلب دراز می کنیم و عموماً طالب رفع موانع کسب و جلب نازلترین حوائج مادی و این جهان می شویم. این ادعیه و زیارات در عمل به ما می آموزند که چه کسی را بخوانیم، چرا بخواهیم و چگونه بخواهیم. در حقیقت این آثار به ظاهر وسعت نظر و دیدگاه می دهد و او را از اسفل مقامات بالا می کشد. ظاهر در وقت زیارت به آرامی با مقامات عالی انسانی آشنا می شود. کسب آن مقامات را طلب می کند و جز این از همان آستان نائل آمدن به آن مقامات را هم می خواهد و آنان را هم نردبان مسیر و باب ورود به مقامات قرار می دهد. به دلیل وجود همین قدرت و توانایی در زیارت است که از آن به عنوان نردبان طی مقامات کمال یاد می کنیم. خاکساری شرط تقرب. باید دید بنده ناتوان و مبتلای به فقر با کدام دارایی و توانایی مراتب این نردبان را طی می کند و چگونه این همه حاجت را از آستان اولیای الهی طلب می کند. خاکساری بر آستان این برگزیدگان بهترین و در این حال تنها معونه است. در حقیقت زائر روی نیاز به آستان واسطه فی رب العالمین که واجد همه دارایی و صفات کمالی و جلالی است می آورد. به قول شاعر صائب تبریزی، هر که نقش خیش را در خاک ساری دیده است، می نهد چون پوریا پهلوی لاغر را به خاک. در روایات یاد شده است که نزدیکترین حالت بنده به قرب خداوند حالت سجده است، زیرا سجده بالاترین و بارسترین تجلی خشوع و کرنش و افتادگی بنده در برابر رب خود است. در آیه مبارکه آمده است پروردگار خود را به زاری و نهانی بخوانید که او متجاوزان را دوست نمی دارد. در آیه دیگر فرموده است آنان در کارهای نیک شتاب می نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می خواندند و در برابر ما فروتن بودند. درخواست کننده ضعیف و مسکین در جسم و جان، فقیر و نیازمند در ظاهر و باطن، در حالتی که از استکانت، تضرع، خضوع و خشوع تمام به آستان حضرت بی‌نیاز مستغنی قوی روی می آورد. استکانت به معنی خاکساری است و این خاکساری نه در تظاهر به خاکساری بلکه جلبه افتادگی و خاکساری درونی و قلبی است که خود را در آستان آن رب عظیم هیچ و کمتر از هیچ می شناسد. در روایتی از پیامبر اکرم است که فرمودند دو دست را که انسان بالا می آورد در هنگام تضرع و عرض نیاز، این گویای همان خاکساری است که خداوند در قرآن فرموده است. ساحت عاشق ساحت فقر و نیاز است و ساحت معشوق و محبوب لمیزلی ساحت استغنا و ناز. آنچه عاشقان را از معشوق جدا می سازد خودبینی و خودرایی و حائل ساختن خود میان خود و محبوب است. به قول حافظ شیرازی میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. یار نزدیک و غریب است، از حبل الورید نیز نزدیکتر. آنچه بنده را از او جدا و از آستانش بیگانه می سازد انانیت اوست. میان عبودیت که لازمه اظهار بندگی و شرط برکشیده شدن است و انانیت که عین خودکامگی است نسبتی نیست. به همان سان که اظهار افتقار و خاکساری بنده را به آستان اهل راز و حرم نزدیک می کند، انانیت و اظهار استغنا او را دور ساخته و در جمله محرومان وارد می سازد. بخشی بافقی بیت دلنشینی خطاب به معشوق دارد. او می گوید ناز بر من کن که نازت می کشم تا زنده ام، نیمه جانی هست و می آید نیاز از من هنوز. زائر در حج بیت الله با بیرون افکندن همه جامه ها ظاهر و باطن از خود بیرون شده روی به حرم می آورد تا در خاکساری تمام بر گرد خانه حضرت دوست به طواف در آید. گویا با زبان دل به قول روشن اردستانی می گوید آنان که تو را جستند شستند و فرو بستند، دست از همه مقصدها چشم از همه مطلبها. زیارت پیش و بیش از آن که حضور جسم در مسجد و آستان و عرض نیاز باشد، انعکاس میل حضور قلب زائر در آستان مولا و محبوب است. سالهاست که بدعت توریسم دامان زائران مسلمان را هم آلوده ساخته است و آنان نه به قصد زیارت که برای سیاحت چونان جهانگردان به اماکن مذهبی وارد می شوند، محو کنگره ها و رواق ها می گردند، قدمت دست نوشته ها را می سنجند و در برابر مسجد شریف حضرات اولیای الهی عکس یادگاری می گیرند و بر گنجینه خاطرات خیش می افزایند. از اینجاست که زیارت باعث تحول در جان نمی شود. حافظا علم و ادب ورز که در مجلس یار، هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود. اوج استکانت و خاکساری بنده در پیشگاه مولاگش را در مناجات حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و در مسجد کوفه می توان دید. مناجات عبدی خاشه در تاریکی شب، در تنهایی و شکستگی و افتقار تمام، در حالی که برای خیش هیچ پناهگاهی نمی شناسد و رهتوشه ای که او را در گذار از صحرای تفریدی بی کسی محشر کبرا عبور دهد. خداوندگار و مولای من، از تو امان می خواهم در آن روزی که مال و فرزندان هیچ کس را سودی نمی بخشد. خداوندگار و مولای من، از تو امان می خواهم در آن روزی که ستمکار دست خود را در حسرت و پشیمانی به دندان می گزد. خداوندگار و مولای من، از تو امان می خواهم در آن روزی که عذرآوردن ستمکار را سودی نمی بخشد. آدمی از برادر و مادر و پدر و فرزندان می گریزد و هیچ گریزگاهی برای هیچ کس متصور نیست. پس ای مولای من، تو مولا و سربر منی و من بنده بی مقدارم. تو مالکی و من مملوک، آیا کسی جز مالک بر مملوک رحم می آورد؟ تو عزیزی و من خار و ذلیل، تو آفریدگاری و من آفریده، آیا جز پروردگار بر آفریده رحم می آورد؟ تو بزرگی و من ناچیزم. مولای من، ای مولا، تو همیشگی و دائمی هستی و من زوال پذیر. مولای من، تو خداوندی با همه کبریا و بزرگمنشی و من بنده ای خاشه. بر من رحمت آور و از روی جود و کرم و فضل بر این بنده حقیرت ببخش، ای صاحب همه جود و احسان و نعمت. با چنین جود گدا را نتوانی راندن، من خداگاه ز لطف دل آگاه تو ام. قصه ما و اهل بیت به اینجا رسیده است که گاه از روی جهالت به ازای یک کاسه آش نزلی و یک اسکناس هزار تومانی که به صندوق‌های جمع‌آوری صدقات کنار خیابان می‌اندازیم، معادل 300 میلیون تومان حاجت طلب می‌کنیم. می‌خواستم عرض کنم که این گونه معامله کردن، یعنی زبات مقدسه را در یک ذریح نقره‌ای به ودیعه گذاردن و در وقت عرض نیاز به سویشان دویدن، به مزاح نزدیک‌تر است تا ولایت مداری. اگر نگویم به نوعی ظالمانه ترین معامله ایست که در حق یک انسان معمولی میتوان داشت، تا چه رسد با برگزیده ترین بندگان صالح، مصلح و معصوم خداوند. چطور واضح است که زائر اسکناس اهدایی 500 تومانی را ما به ازای حاجاتی که برآورده می شود داخل صندوق یا ظریف نمی اندازد و بنده هم نمی خواهم عرض کنم برای رفع حاجات ریز و درشت نباید به سوی ابواب حوائج رفت. آنان سادات و موالیانند و به دلیل رفعت مقام و شأن و عزتی که نزد خداوند دارند در مقام شافع واسطه شاگستهی برای برآورده شدن حاجاتند و از روی شفقت و به اذن الله هماره یاری رسان حاجتمندان و سائلان می باشند. و چه بهتر که همه ی حاجتمندان را نزد ایشان ببریم و از تکدی نزد صاحبان جاه و مال دنیوی که در بی عنایتی شهره اند پرهیز کنیم. اما می خواهم عرض کنم معامله یکسویه ما از این رو ظالمانه است که تنها برای رفع حاجات دنیوی ریز و درشت من به سوی این حضرات می رویم. و در سیر و سلوک من در گستری زمین روی کردی به آنان نداریم و گوش سر و گوش جان من در برابر خواسته ها و اوامر و نواهی آنها که این اوامر و نواهی حضرت حق است بسته می باشد. این سخت گوشی این آکنده گوشی است. گوش من چنان آکنده است که همه شنوایی را از دست داده است. پوشیده و بیان که بر زبان بیاوریم آن حضرات عالی جناب را در خدمت حواجس خیش وارد کرده ایم. بیان که حقی در امر و نهی برای آنان قائل باشیم. در آیه مبارکه می خوانیم هیچگاه به مقام و بر و نیکی نمی رسید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید. شاید این پاسخ زیبا و رندانی باشد برای این جمله دعایی که گاه می خوانیم ربنا واغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. ای رب ما و خداوند ما گناهان ما را ببخش، سیئات و آلودگی های ما را بپوشان و ما را در زمره ابرار بمیران. درخواست قرار گرفتن در صف ابرار بسیار بلندتر از تقاضای آب و نان و شغل است و معمولا برای نیل بدان هم کسی اسکناسی در ذریح امامزادگان نمی اندازد. زیرا برای ورود در جمع ابرار و محشور شدن با آنان چنین تقاضای بزرگ با چنان درخواست‌های کوچک سنجیده نمی‌شود. این آیه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون شاید پاسخی برای این تقاضا باشد. شرط برآورده شدن این دعا انفاق دوست داشتنی ترین داشته هاست. اگر همان لحظه که دست به دعا برداشته ایم صدایی ما را مخاطب قرار دهد که ای سائل در ازای آنچه می طلبی چه خواهی داد؟ آیا پاسخی داریم؟ شاید استقرار در مقام آمادگی تمام برای انفاق تمام در خود و با خود تجربه مقام ابرار را نهفته داشته باشد تا این حیثیت و اعتبار ظاهری دنیوی پیش چشم ما وجاهتی و منزلتی دارد و آمادگی دلکندن آن همه را در خود ایجاد نکرده ایم. آن تقاضای بلند نوعی گستاخی است تا برای مردم و برای مؤمنان خود را به زحمت نیفکنده باشیم تا در جانمان این اتفاق نیفتاده باشد و انفاق در جانمان و عملمان متجلی نشده باشد. راه به جایی نخواهیم برد به صرف دست به دعا برداشتن، نماز مستحبی فراوان خواندن و بی خبر از آنچه بر خلق روزگار می گذرد روزگار گذراندن چیز ارزشمندی آگده من نخواهد شد. ما به خدمت در نیامده سودای درک مدارج عالی در ملکوت اعلا را در سر می پروریم. همه را به سختی می افکنیم اما خود تحمل بار مؤمنان نمی کنیم. تردیدی نیست که در میان همین شهرهای شلوغ می توان مردانی را یافت که هنوز حاجت بر زبان نیاورده حاجت روا می شوند. آنان قبلا در خود مقدمات را حاضر ساختند. استعداد برکشیده شدن را در خود فراهم آوردند. چرا گمان می کنیم تنها با بجا آوردن صورت اعمال عبادی و احکام و حتی اصرار ورزیدن در آنها و گاه با ابتلا به وسواس در ادای حروف ادعیه و اذکار از مخارج صحیحشان از زمین جسته و بر اریکه عیش و تنعم بهشتی می توان نشست؟ این انفاق کنندگان به خیشان و یتیمان و مسکینان و واماندگان و بردگان، این زکات دهندگان و راست قامتان در وقت هجوم محرومیت ها و بیماری ها و جنگ ها هستند که از ابرارند. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، آنان صادقان، راستگو و پرهیزگارند.
صبح خندان ز کجا آمده ای که چنین آب بگوشا آمده ای، آمدی روشنی آغاز کنی بر رخم پنجره ای باز کنی. بگوشا پنجره ها را که نسیم سری همچو پروان زمانی گشته پیرامن گل، تا به کنان برساند عطر پیرامن گل. چشم دل گر بگشایی همه جا کوی جانان بود، نه به دل بیم و حراسی نه کسی با تو یا شب بارانی ما، بی خبر از شب بارانی ما، دیده بگشا دیده بگشا به چراغانی ما یا دور از آن چشمه نوشم پند فرزانه بگو
گر بود کعبه احزان با خیال روخ جان دل پری خانه بود
شکوفه های حکمت
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام تو اصلا بهار را میمانی بهاری جاودان بر مدار ایمان بهار را میمانی
بهار را میمانی
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی
به نام خدای الرحمن و سلام بهار را میمانیم شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام در باورداشت مهدویت و فایده ای که بر آن است ما رسیدیم به آنجایی که از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام فایده‌ای رو تحت عنوان فایده دوم یاد کردیم، به عنوان حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است. و در اینجا با نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام همراه میشویم و فایده دیگری رو با یکدیگر مرور میکنیم، تحت عنوان فایده سوم ازش یاد میکنیم: حضور امام غایب مایه آرامش اهل زمین است. از کنار کلمه آرامش حق بدید که نمیشه به آسانی گذشت، چون هرچه نگاه میکنیم میبینیم که بشر این کلمه استرس و فشارهای روانی رو نمیتونه از خودش دور بکنه. نداشتن آرامش در حالی که میدانیم و با خبریم که همه تلاشهای بشری برای این تغییر سبک زندگی و افزایش کیفیتها در زندگی برای رسیدن به آرامش بوده، در حوزه سلامت، در حوزه بهداشت، در حوزه توسعه زندگی عمران شهری و و چه چه، همه این تلاشهای بشری و کیفیت افزایی برای رسیدن به آرامش بود. اما باز میبینیم که دانشمندان و تحلیلگران و روانشناسان که در رابطه با انسان و شناخت انسان درگیرن بیان هنوز اون آرامش رو تحصیل نکرد. با وجود فراهم آوری این همه امکانات، اما باز میبینیم این مسئله آرامش برای او یه دغدغه است. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند بشر در به خانه حضرت زهرا علیه السلام، در به خانه زهرا، در به خانه زهرای مرضی سلام الله علیها را از آن روزی که ترک کرد آرامش رو بعد از پیامبر از دست داد. یعنی امامت رو که ما ترک کردیم و به سراغ اسلام خلافت رفتیم، یعنی اسلام امامت در برابر اسلام خلافت، خود امیر مؤمنان علی علیه السلام این بحث رو ریشه شناسی میکنه و اساساً امام غایب محصول انتخاب اسلام خلافت بود. یعنی آنگونه ای بشر راه رو بر خودش پیمود که بدینجا رسید که دیگه هادی آشکار امت با شرایطی که پیش آمده بود دیگه هادی آشکار نبود و غایب شد از انظار. برای همین امنیت فکری و روحی، من بر اساس مطالعه نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان یک امر پژوهشی در بحث آرامش، یعنی تحصیل آرامش به شکل مستقیم شاید میسر نباشه چون بسیار بسیار ابعاد پیچیده‌ای داره، از راه چند مسئله میتوانیم این رو بیان بکنیم. اولین مسئله امنیت فکری و روحی است. باور داشت مهدویت طلوع طلیعه آرامش است برای اهالی تشنه امن و امان زمین، فکر و روح همواره در التهاب دانایی اند، رفتن و رفتن و رفتن. بر امام عصر علیه السلام فرض است که موجبات امنیت فکری و روحی مؤمنان، پارسایان، صالحان و عالمان را فراهم نماید. در این باور داشت مهدویت رسیدیم به فایده شناسی سوم و حضور امام غایب رو مایه آرامش اهل زمین معرفی کردیم و از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام اولین گزینه از این فایده شناسی سوم رو به اصطلاح گفتیم امنیت فکری و روحی.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. Yeah.
حکمتش.
ایران را بشنوید.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند.
روایت رهایی. کاروان داغدار و اسیری که از کوفه به سمت دمشق حرکت کرده بود، دهه سوم محرم سال 61 هجری قمری را در سرزمین شام طی طریق می کرد. فرماندهان کاروان پیش از رسیدن به شهرهای بزرگ، پیکی برای فرمانداران می فرستادند و آمدن خود را خبر می دادند. اهل کاروان می دیدند که مردم برخی منازل مسیر با سنگ و نفرین به استقبال حاملان سرها می روند و از ورود آنها به شهر جلوگیری می کنند. اما در برخی منازل مردمانی با شادی و رقص به آنها خوش آمد می گویند و برای آنها آذوقه و علوفه و شربت و شیرینی فراهم می کنند. در فاصله کوفه تا دمشق، همس 27مین منزلگاهی بود که کاروان اسیران آل الله به آن رسید. منزلگاهی پر ماجرا.
این روایت
نه به کفر بعد از ایمان،
نه به کفر بعد از ایمان.
پیش از آن که قافله به منزلگاه همس برسد، امیران کاروان پیکی برای خالد ابن نشید فرستادند و آمدن خود را خبر دادند. خالد فرماندار شهر بود. او به محض خبر یافتن از آمدن کاروان شهر را عازین بست. سپس برای خوشخدمتی علمهای سرخ و زرد و کبود و بنفش را به حرکت درآورد و چند فرسنگ راه را به همراه آذوقه به استقبال حاملان سرها رفت. در غیاب فرماندار که به استقبال کاروان رفته بود، شماری از مردم شهر نزدیک خانه او گرد آمدند. آنها با هم پیمان بستند که خولی را بکشند و سر مبارک امام را از او پس بگیرند و با عزت و احترام به خاک بسپارند تا برای شهرشان افتخاری کسب کنند که ذکرش تا قیامت ماندگار باشد. با رسیدن فرماندار و حاملان سرها به دروازه شهر، مردم با سنگ و نفرین و اعلان بیزاری به استقبال آنها رفتند. مردم شعار می دادند بعد از ایمان کفر جایز نیست و بعد از هدایت گمراهی را نخواهیم پذیرفت. از شهر ما بیرون شوید. خیلی زود کار به درگیری کشید و شماری از دو طرف کشته شدند. سپاهیان خولی که توان ورود به شهر را نداشتند، بدون آن که قدم در همس بگذارند از آن منزل دور شدند. خولی خبر یافته بود که گروهی از مردم شهر عزم خود را جزم کرده و سوگند خورده‌اند که او را بکشند. از این رو دستور داد تا کاروان با سرعت تمام راه مرشاد را در پیش بگیرد.
مرشاد شهرکی روستاگونه بود.
با رسیدن خبر کاروان، زن و مرد و پیر و جوان و کودک آنجا از خانه بیرون آمدند و بر سر راه عمال زیاد ایستادند. آنها با دیدن حاملان سرها با صدای بلند بر محمد و آل محمد درود فرستادند و قاتلان و دشمنان اهل بیت را نفرین کردند. مقصد بعدی بعلبک بود. فرماندهان قافله برای فرماندار بعلبک نیز پیک فرستادند و از آمدن خود گفتند. او نیز با شدت بیشتر همان کرد که فرماندار همس کرده بود. شهر را آذین بست و فرمان داد دف بنوازند و در بوغها و شیپورها بدمند. سپس خود او با جمعی از بزرگان شهر به همراه اسباب پذیرایی به استقبال حاملان سرها رفت. تماشای لحظه های رقص و شادی در استقبال از سرهای بر نیزه رفته داغ اسیران کاروان را تازه کرد و بر زخم های عطرت پیامبر صلوات الله علیه و آله نمک پاشید. ام کلثوم علیها السلام آنان را که حرمت نگه نداشته و رقص و پای کوبی کرده بودند نفرین کرد. امام سجاد علیه السلام هم آه کشید و فرمود روزگار قریبی است که شگفتی ها و مصائب آن پایان نمی گیرد. کاش می دانستیم که زمانه تا کی با ما ستیز دارد و ما تا چه زمان با حوادث تلخ آن پنجه خواهیم افکند. ما را بر شتران بی جهاز سیر می دهند و ساربانان دمی درنگ و مهربانی ندارند. گویا ما را اسیران روم میپندارند و هرچه را خدا درباره ما گفته دروغ میانگارند. وای بر شما ای امت بد، بر رسول خدا کفر ورزیدید و عصیان کردید و راه‌های رستگاری را گم کردید. پس از منزلگاه دشوار و سراسر زخم زبان بعلبک، نوبت به شهر اسقلان خواهد رسید. فرماندار اسقلان نیز برای استقبال از سرهای برنیزه و اسیران دربند رقص و شادی و پایکوبی و ساز و آواز تدارک دیده. شدت زخم این بی حرمتی ها بر روح اسیران از زخم شمشیرهای برهنه بر جسم شهیدان کربلا کمتر نخواهد بود. اما در بعلبک میان امام سجاد علیه السلام و زریر خزائی چه خواهد گذشت و چه بر سر جوان بازرگان غریبه خواهد آمد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
صبح آمده است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شد شب رها کن. مس
در کوچه ها صدا کن.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنوید.
تو رو دوست دارم، مثل مادرم، مثل بوی بارون، مثل باورم. تو رو دوست دارم چه دیوونه وار، مثل عاشقی که نداره قرار. میدونم که رنجور و دلواپسی، با دلواپسی هات نفس میکشی. تموم وجودم شده عشق تو، که عاشق تر از من ندیده کسی. خلیج همیشه خروشان تو، دلم میتپه آسفر تو. زد عشق تو ریشه تو قلب من، میدم جون و هستیم و من پای تو. همه فکر و ذکر منی میهنم، شده عشق تو هار و پود تنم. که جان عاشقانه فدایت کنم، به مام وطن من صدایت کنم. تو رو دوست دارم، مثل مادرم، مثل بوی بارون، مثل باورم. تو رو دوست دارم چه دیوونه وار، مثل عاشقی که نداره قرار.
توی فکر و قلبم توی موندگار، جدا از تو باشم ندارم قرار، فقط با تو آرومم ایران من، بمونی همیشه خوش و پایدار. تو رو دوست دارم مثل مادرم، مثل بوی بارون مثل باورم، تو رو دوست دارم چه دیوونه وار، مثل عاشقی که نداره قرار.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 105 تا آخر سوره مبارکه یوسف با صدای استاد محمد حسین سعیدیان و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين